صبحانه با خبر. برای بچه های صبحانه با خبر، همه آماده این؟ امیر جون شما آماده هستی؟
بله.
شما چطور شاهین جون؟
من که اصلا با سلام نظامی آماده هم.
با سلام نظامی آماده؟
بله.
خب صدا تو چون نداشتم یه لحظه فکر کردم که سلام نظامی دستم به گوش من نمیرسه. خب پس آماده؟ 1 2 3. امروز چه روزیه؟
پنجشنبه ها رو دوست دارم، چون دیگه غمگین نمیشی، دل واپس رهایی از حرفای سنگین نمیشی، یه شاخه گل برات بسته تا بدونی دوست دارم، در به در و خرابمون گلهای رنگین نمیشی، گلهای رنگین نمیشی.
صبح همه اونهایی که صبحانه با خبر رو امروز پنج شنبه انتخاب کردن و گوششون رو به ما سپردن، بخیر. در کنار شما هستم، محمد زرقامی، شاهین بشیری و امیر در استودیو، برای آغاز یک پنج شنبه فراموش نشدنی، 22 دی ماه 1390 خورشیدی برابر با 12 ژانویه 2012 میلادی. یک نفس عمیق میکشیم و حالا میخوایم فرود بیایم و به شما بگیم
سلام 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 سلام، همه گی سلام، همه گی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
و بریم اول از همه سر صبح سراغ خبرها با شاهین بشیری.
سلام و صبح بخیر. من برای شنوندهایی که میخوان سری برن سر کار، سه تا سرخط رو بگم. ایران از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که ترور دانشمند هسته‌ایش رو محکوم کنه. آمریکا هم که اتهام دست داشتن در حادثه ترور چهارشنبه رو رد کرده. و اعضای شورای امنیت غنی‌سازی در فوردو رو نقض قطعنامه ها خوندن.
اینها سه تا خبر اصلی سرخط بود که شنونده های ما مشروعش رو الان از تو میشنوند.
بله.
پس 7:03 بامداده، ادامه بدیم با خبرها و بعد در کنار شما هستیم با انرژی بیشتر.
جمهوری اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل و بان کی مون دبیر کل این سازمان خواست ترور دانشمند هسته‌ای ایران را محکوم کنند. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای نوشت که هیچ نوع فشار سیاسی، اقتصادی و یا حملات تروریستی علیه دانشمندان هسته‌ای نمی‌تواند ملت ایران را از حق خود در ادامه برنامه هسته‌ای باز دارد. نماینده ایران در سازمان ملل بیان که از کشور خاصی نام ببرد، تأکید کرد شواهد محکمی وجود دارد که دست‌های خارجی در این گونه ترورها نقش داشته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هر گونه دست داشتن کشورش در ترور مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نتنز، را رد کرد. پیشتر سخنگوی کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا هم دست داشتن آمریکا در حادثه ترور روز چهارشنبه در تهران را رد کرده بودند. دیپلمات‌های کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل با اعلام نگرانی خود از آغاز غنی‌سازی در سایت فوردو قم، این اقدام ایران را نشانه روشنی در نقض قطعنامه‌های سازمان ملل دانستند. سفرای آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه‌هایی با درخواست دوباره از ایران برای توقف غنی‌سازی گفتند که تمام 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل نگرانی خود از این اقدام تهران را نشان دادند. این دیپلمات‌ها در همین حال از ایران خواستند تا گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در ادامه سفرش به 4 کشور آمریکای لاتین بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. آقای احمدی نژاد طی سخنرانی در دانشگاه هاوانا نظام سرمایه‌داری را ورشکسته خواند و خواستار بنای دنیای جدید شد. در پایان این سخنرانی رئیس دانشگاه هاوانا دکترای افتخاری علوم سیاسی به رئیس جمهوری ایران اهدا کرد. ایران و کوبا مواضع مشترکی در مجامع بین‌المللی ابراز ابراز می‌کنند. ایران تحریم‌های 50 ساله تجاری آمریکا علیه کوبا را محکوم کرده و کوبا نیز از حق ایران در استفاده مسالمت‌آمیز از انرژی هسته‌ای حمایت می‌کند. رئیس جمهوری ایران پس از کوبا راهی اکوادور خواهد شد. خبرگزاری‌های ایران از وقوع زمین لرزه نسبتاً شدیدی در شهرهای شمالی ایران گزارش می‌دهند. این زمین لرزه که حدود ساعت 8:30 شب روی داده در استان‌های مازندران، گلستان، سمنان و تهران نیز احساس شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران شدت این زمین لرزه را 5 ریشتر و کانون اصلی آن را منطقه مرزی کلای بابل اعلام کرده است. به گفته معاون رئیس اورژانس کشور، تا کنون موردی از خسارت و تلفات گزارش نشده است. در حالی که عبدالله جاسبی از عدم تعیین رئیس جدید برای دانشگاه آزاد اسلامی خبر می‌دهد، فرهاد دانشجو می‌گوید در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان رئیس جدید این دانشگاه انتخاب شده است. خبرگزاری ایران از قول فرهاد دانشجو گزارش دادند که او در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد با کسب 5 رأی به عنوان رئیس جدید انتخاب شده است. این در حالی است که عبدالله جاسبی به خبرنگاران گفته در این جلسه جمع‌بندی درباره تعیین رئیس جدید میانه اعضا انجام نشده و انتخاب آقای دانشجو قانونی نیست. فرهاد دانشجو برادر وزیر فعلی علوم و تحقیقات ایران است و هم اکنون ریاست دانشگاه تربیت مدرس را هم بر عهده دارد. مسئولان گمرک ترکیه روز چهارشنبه از توقیف 5 کامیون ایرانی که به سوریه می رفت خبر دادند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این کامیون در مرز کلیس بین ترکیه و سوریه توقیف شده است. روز سه‌شنبه نیز ترکیه 4 کامیون را که از ایران به سوی سوریه می رفت در مرز کلیس توقیف کرده بود. مقامات گمرک ترکیه بدون اعلام محموله این کامیون ها گفتند که بار این کامیون ها توسط کارشناسانی در حال بررسی است. ترکیه مدتی پیش همزمان با اوجگیری اعتراض ها در سوریه با تصویب قانونی صدور هر گونه سلاح به این کشور را مشمول تحریم کرد.
خبرها را شنیدید؟ آماده باشید، اونهایی که هنوز بیدار نشدن آماده و گوش به زنگ ما باشن. در کنار شما هستیم با یک صبحانه با خبری که امیدوارم مزه اون صبحانه‌ای رو که داریم میخورین و نوش جون میکنید دوچندان کنه. بعد از شنیدن خبرهایی که شاهین خوند، من هم چند تا خبر براتون بگم که بیشتر خبرهای مربوط به حوزه شهریه. از جمله این که حسین مرادی شهردار منطقه 9 گفته که با اجرای عملیات ساخت سکوهای اسکان اضطراری در بوستان جنگلی چیتگر، این بوستان مرکز اسکان اضطراری پایتخت در شرایط بحرانی میشه. در صبحانه با خبر معمولا ما برای شما میگیم که مواظب باشید، به ویژه اونایی که رانندگی میکنن. واژگونی بیشترین نوع تصادف در 24 ساعت گذشته بوده. واژگونی وسیله نقلیه بیشترین نوع تصادف در 24 ساعت گذشته است و در راه‌های کشور گزارش شده که برخورد مرگبار دو وانت پیکان، دو کشته هم بر جای گذاشته. امیدوارم راننده هایی که دارن صبحانه با خبر رو گوش میدن مواظب رانندگیشون باشن، هم مراعات حال خودشون رو بکنن، هم بغل دستیشون، هم اون عابر پیاده‌ای که داره از خیابون رد میشه. و این خبر رو هم باز برای راننده های عزیز بگم، به ویژه اونهایی که خودروهای سنگین رو رانندگی میکنن و بخش اعظمی از شنوندگان صبحانه با خبر و رادیو فردا هستن. تردد انواع تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 13 تا 22 روز پنج شنبه، جمعه و شنبه از محور حراز ممنوعه. و یک خبر هم برای سربازها. سربازان وظیفه در زندانها نیازمند برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد هستند. این رو یک پژوهشگر حوزه اعتیاد، ایرج اسماعیلی، گفته. خب بعد از شنیدن این خبرها اجازه بدید که بریم سراغ حرفهای اصلی و گزارش‌های اصلی که در صبحانه با خبر امروز برای شما در نظر گرفتیم و میدونم که منتظرید اونها رو بشنوید. به دنبال ترور یکی دیگر از دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، تهران بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته ترور دانشمندان هسته‌ای ایران رو محکوم کنه. با این وجود، با توجه به موارد گذشته و انزوای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماتیک، به باور کارشناسان این مسئله فاقد راه‌ها و نیازمند روابط مؤثره برای محکومیت بین المللی ترور دانشمندان هسته‌ای ایران. گزارشی رو بشنوید که بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده.
تهران از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل بان کی مون خواسته است تازه ترین مورد از یک رشته سوء قصدها در ایران را که اقدامات بیرحمانه، غیر انسانی و جنایتکارانه تروریسم خوانده است محکوم کند. جمهوری اسلامی هدف سوء قصدهای زنجیره‌ای به جان دانشمندان هسته‌ای ایران را ضربه زدن به برنامه هسته‌ای ایران عنوان کرده است. برنامه‌ای که قدرت‌های غربی و اسرائیل گمان می‌کنند به دنبال ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است، اما ایران تأکید می‌کند غیر نظامی و صلح‌آمیز است و از این رو تاکنون درخواست‌های شورای امنیت را برای توقف غنی‌سازی اورانیوم رد کرده است. سفیر ایران در سازمان ملل محمد خزائی از دبیرکل سازمان ملل بان کی مون و 15 عضو شورای امنیت خواسته است به قوی ترین شکل این اقدامات غیر انسانی تروریستی را محکوم کنند و به سوی محو تروریسم در تمامی اشکال و ظواهرش گام‌های مؤثر بردارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای که آن خبرگزاری به آن دست یافته نوشته است، هر گونه فشارهای سیاسی و اقتصادی یا حملات تروریستی که دانشمندان هسته‌ای ایرانی را هدف گیرد، نمی‌تواند ملت ما را از اعمال این حق برای پیگیری برنامه هسته‌ای‌اش باز دارد. سازمان ملل به درخواست‌های پیشین ایران برای محکوم کردن سوءقصدهای مشابه با ترور اخیر توجه نکرده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل مارتین نسیرکی به خبرنگاران گفت سازمان ملل از گزارش‌های مخابره شده از تهران آگاه است، اما اظهار نظری درباره آنها نکرد. اما گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه اعدام‌های فراقانونی کریستوف هینز در بیانیه‌ای به خبرگزاری رویترز نوشت سوءقصد چهارشنبه به نظر می‌رسد گرایش نگران کننده‌ای از اعدام‌های فراقانونی دانشمندان هسته‌ای در ایران را بازتاب می‌دهد. گزارشگر ویژه سازمان ملل ادامه داده است این قتل‌ها غیر قانونی است و باید محکوم شوند. وی افزوده است بر عهده مقامات ایرانی است که تحقیق کنند چه اتفاقی افتاده، مدارک را روشن نمایند و عاملان را دستگیر کنند. جمهوری اسلامی ایالات متحده و اسرائیل را مسئول ترور اخیر دانسته، گرچه محمد خزائی این را در نامه‌اش نیاورده است. ایالات متحده هر گونه نقش خود را تکذیب کرده و اسرائیل از اظهار نظر خودداری کرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. در همین ارتباط واکنش هایی را بشنوید که در پی ترور مصطفی احمدی روشن، دانشمند هسته‌ای و معاون بازرگانی تأسیسات نتنز ابراز شده و هنوز این واکنش ها ادامه داره. گزارشش را از حسین آریان بشنوید.
در پی قتل مصطفی احمدی روشن که به گزارش رسانه‌های ایران با چسباندن یک بمب به خودروی او و انفجار ناشی از آن صورت گرفت، جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را مسئول این ترور معرفی کرد. مقام‌های آمریکایی این اتهام را رد کردند و تامی ویتور، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، با محکوم کردن قتل مصطفی احمدی روشن گفته است آمریکا مطلقاً در این کار دستی نداشته است و واشنگتن هر نوع عمل خشونت‌آمیز را محکوم می‌کند. ویکتوریا نیولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم هر نوع دخالت آمریکا را در قتل مصطفی احمدی روشن رد کرد و گفت وزارت خارجه آمریکا ضمن محکوم کردن ترور و حمله به اشخاص بی‌گناه با خانواده قربانیان احساس همدردی می‌کند. در پی این اظهارات، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا چهارشنبه 21 دی که در یک کنفرانس خبری پس از ملاقات همتای قطری خود شرکت کرده بود، با رد ادعای ایران گفت:
I want to categorically deny any United States involvement in any kind of act of violence inside Iran.
به طور مطلق دخالت آمریکا را در هر نوع عمل خشونت آمیز در داخل ایران رد می کنم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از نامساعدتر شدن محیط کسب و کار در ایران خبر میده. امروز می‌خوایم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه بشیم و پرسش‌هایی رو در این زمینه مطرح کنیم. آقای خاوند، سلام می‌کنم بهتون، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی، خسته نباشین و همینطور سلام می‌کنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، گزارشی رو که دیروز منتشر شد توسط مرکز پژوهش‌های مجلس حتما دیدین. به هر حال این مرکز جزء بازوهای تحقیقاتی دستگاه قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به شمار میره. این گزارش میگه که محیط کسب و کار در ایران در تابستان 1390 خورشیدی نسبت به فصل بهار بدتر شده. این گزارش بر پایه چه ملاک‌هایی تهیه میشه و در اون خوب بودن یا بد بودن محیط کسب و کار چجوری اندازه‌گیری میشه؟
این پنجمین گزارش فصلی است که زیر عنوان پایش محیط کسب و کار ایران منتشر میشه و تابستان 1390 رو در بر میگیره. محیط کسب و کار در این گزارش درست منطبق بر تعریف بین المللی اون مجموعه عواملی است که بر عملکرد بنگاه ها اثر میگذارند ولی خارج از کنترل مدیران بنگاه هستند. مثلا اگر شما آقای زرقامی کسب و کاری راه بیندازید ولی عوامل اقتصادی، سیاسی، حقوقی، زیربنایی و غیره در راه فعالیت عادی شما سد و مانع به وجود بیارن، طبعا کسب و کارتون رونق نمیگیره، حتی با خطر تعطیلی روبرو میشید. در این ارزیابی 274 تشکل اقتصادی سراسر کشور بر پایه 22 مؤلفه ملی محیط کسب و کار مورد بررسی قرار گرفتن. برای هر مؤلفه و میانگین مجموعه آنها بدترین نمره 10 هست، بهترین نمره 1 است. نمره کلی محیط کسب و کار ایران در تابستان امسال 6.34 ارزیابی شده که نسبت به بهار بدتر شده و در مجموع چون که به 10 نزدیکتر هست نمره بدی است. و البته این چیزیست که همه فعالای اقتصادی اون رو به خوبی احساس میکنند، حتی در سطحی به مراتب بدتر از اون چیزی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها ارزیابی شده.
فکر میکنید که ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره محیط کسب و کار ایران با ارزیابی نهادهای بین المللی در همین زمینه ارتباط مستقیمی داره؟
مهمترین نهاد بین المللی که در ارزیابی محیط کسب و کار کشورها تخصص داره بانک جهانی است که هر سال گزارشی رو در این زمینه منتشر میکنه. در گزارش آخر بانک جهانی که حدود 3 ماه پیش منتشر شد و در مورد اون صحبت هم کردیم، ایران از لحاظ محیط کسب و کار بین 183 کشور دنیا در ردیف 144 جا داره و حتی 15 پله نسبت به گزارش قبلی این نهاد عقب‌تر رفته. از دیدگاه بانک جهانی محیط کسب و کار در ایران مثلا 73 پله عقب‌تر از ترکیه است، حتی 32 پله بدتر از مصر است. در مجموع گزارش بانک جهانی حتی از گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده ارزیابی بدتری داره نسبت به محیط کسب و کار در ایران.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چه مؤلفه‌هایی فکر می‌کنید بیش از هر چیزی به عنوان دلیلی برای بد بودن فضای کسب و کار توی ایران مطرح شده؟
از 22 مؤلفه‌ای که ملاک قرار گرفتن، 3 مؤلفه در گزارش مرکز پژوهش‌ها از لحاظ ضربه زدن به محیط کسب و کار در رأس قرار گرفتن که عبارت باشند از مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و بی‌انضباطی مؤسسات دولتی در پرداخت بدهی‌هاشون به پیمانکارها. ولی عجیب به نظر میرسه که مثلا در این گزارش تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی اسلامی عنوان یکی از مشکلات محیط کسب و کار به ردیف 16 عقب برده شده. من فکر میکنم شاید بعضی از کسایی که به پرسشنامه مرکز پژوهش‌ها پاسخ دادند در جواباشون پاره ملاحظات رو رعایت کردند، وگرنه تردیدی نیست که تحریم‌های بین‌المللی به شدت بر فضای کسب و کار کشور سنگینی میکنند.
آقای خاوند سپاسگزارم.
من از شما تشکر میکنم آقای زرقامی.
خب حالا نوبت میرسه به یک موسیقی شنیدنی. یک کار خیلی جدید رو براتون انتخاب کردم، کاری که این روزا خیلی حرف و حدیث پشتش بود، میخواستن پخشش نکنن، اون هم تنها به خاطر اینکه آهنگساز این کار شادمهر عقیلیه و شادمهر عقیلی در آمریکا به سر میبره و به هر حال کار کردن با خوانندگان داخلی یه مقدار مشکله. علی لهراسبی، خواننده‌ای که طرفدارای زیادی میدونم داره، کاری رو خونده به اسم چشمامو میبندم با آهنگ شادمهر عقیلی، ترانه الناز اسفندیار. در ضمن اسمس های شما هم داره میرسه، 2042-06-03-87-41-50 سرویس اسمس گیر و ارتباط مستقیم با صبحانه با خبره. به اسمس های شما هم سر خواهیم زد، منتظر دریافتشون هستیم. چشمامو میبندم
میبندم یادم برفتی یادم برفتی تو گم میشه خوشبختی چشمامو میبندم حتی تو بیداری سردرگمم از این روزای تکراری دلتنگی میگیره تموم دنیامو کسی نمیفهمه بعد تو حرفمو
روی موج صبحانه با خبر هستید برای انرژی گرفتن بیشتر، برای اینکه یک روز سرشار از انرژی داشته باشید. 2042-06-03-87-41-50 شماره سرویس اسمس گیر و ارتباط مستقیم با صبحانه با خبر، برنامه خودتونه. پشمامو میبندم با علی لهراسبی.
نگات به انتظارم نیست اینجا کسی دیگه کنارم نیست تصویر دردامه عشقای پنهونی با دیگه تو دنیا با هم نمیمونی چشمامو میبندم حتی تو بیداری سردرگمم از این روزای تکراری دلتنگی میگیره تموم دنیامو کسی نمیفهمه بعد تو حرفامو چشمامو میبندم حتی تو بیداری سردرگمم از این روزای تکراری دلتنگی میگیره تموم دنیامو کسی نمیفهمه بعد تو حرفامو
پشت خط تلفن شهرام رفیع‌زاده است تا نگاهی داشته باشه به مطبوعات امروز صبح پایتخت. شهرام بهت سلام میکنم، صبحت بخیر.
محمد زرقامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه رسالت بازتاب ترور معاون سایت هسته‌ای نتنز رو منتشر کرده و البته روزنامه‌های دیگه هم به این مسئله نگاهی داشتن.
بله، امروز یکی از عناوین هسته‌ای روزنامه‌های جامعه جمع، روزگار و رسالت ترور معاون سایت هسته‌ای نتنز هست، آقای مصطفی احمدی روشن، که به نوشته روزنامه جامعه جمع صبح چهارشنبه در خیابانی در تهران توسط یک بمب در حین حرکت داخل خودروی خودش مورد سوء قصد قرار گرفته و کشته شده. روزنامه جامعه جمع اظهارات مقام‌های مختلف حکومتی رو در این باره منتشر کرده. از قول آقای علی عبداللهی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، نوشته که این معاونت در حال پیگیری این حادثه است و جزئیات بیشترش رو در آینده اعلام خواهد کرد. البته ایشون همزمان ادعا کرده که این حادثه نتیجه تلاش دشمنان برای امنیتی کردن فضای انتخابات مجلس نهم است. محمد کوثری از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به روزنامه جامعه جمع گفته که تردیدی این حادثه با توجه به شباهت هایی که با عملیات قبلی ترور در ایران داره مربوط به اسرائیل هست. و جامعه جمع نوشته که حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات گفته که من اطلاعات دقیقی ندارم و حاضر نشده با خبرنگاران مصاحبه بکنه و گفته بعداً در این باره صحبت خواهد کرد. اما روزنامه روزگار یادداشتی منتشر کرده که نویسنده اون محمد شریف وکیل و حقوقدان هست. ایشون تأکید کرده که لازم هست مقام‌های جمهوری اسلامی اونطوری که اعلام می‌کنن دلایل، مدارک و اسناد خودشون رو از دخالت دولت‌های خارجی در این ترورها در اختیار سازمان ملل قرار بدن و این ماجرا رو در شورای امنیت سازمان ملل مطرح بکنن، چرا که آقای محمد شریف تأکید کرده که تروریسم جنایت علیه بشریت هست و جزء جرائمی هست که سازمان ملل و شورای امنیت میتونه اون رو بررسی بکنه و حتی به دادگاه بین‌المللی ارجاع بده. و روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست نوشته تنها راه فیصله دادن به این ترورهای دانشمندان هسته‌ای مقابله به مثل هست و پیشنهاد کرده این روزنامه که جمهوری اسلامی هم متقابلاً عملیات مشابهی رو در مورد کسانی که این اقدامات رو انجام میدن در ایران در پیش بگیره.
به نوشته روزنامه شرق، واکنش‌ها به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس همچنان ادامه داره.
روزنامه شرق در گزارشی با تیتر واکنش اصولگرایان به رد صلاحیت اصولگرایان نوشته که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی همچنان بحث رد صلاحیت‌ها یکی از بحث‌های اصلی بوده بین نمایندگان مجلس و آقای احمد توکلی، یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی، در اخطار قانون اساسی اعلام کرده که ضرر این برخوردها و این رد صلاحیت‌ها برای جمهوری اسلامی بیشتر از نفع اون هست. ایشون گفته که مجریان طوری قانون رو در ایران اجرا میکنن که سبب هتک قانونگذاران میشه و باعث لطمه به آبروی نظام و سوء استفاده دشمنان میشه. البته روزنامه شرق تاکید کرده که آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم اظهارات آقای احمد توکلی رو تایید کرده و گفته که سخن شما درست است و رد صلاحیت برخی از افراد از سوی وزارت کشور و هیئت‌های اجرایی کار درستی نبوده.
و سرانجام از ابتکار سراغی بگیریم، تشنج در جلسه انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
روزنامه ابتکار گزارش داده که روز گذشته در جریان جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی برای تعیین رئیس جدید این دانشگاه بین آقای هاشمی رفسنجانی و برخی از وزرای دولت درگیری لفظی ایجاد شده و منجر شده که برخی از نمایندگان دولت که در این جلسه حضور داشتن جلسه رو ترک بکنن و بار دیگر با پادرمیانی دیگی از اعضای هیئت امنا به جلسه برگردند. به نوشته روزنامه ابتکار، آقای محمد محمدیان، نماینده آقای خامنه‌ای در دانشگاه ها، اعلام کرده که در این جلسه آقای فرهاد دانشجو، برادر کامران دانشجو، وزیر فعلی علوم، به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شده، اما همزمان آقای عبدالله جاسبی، رئیس فعلی دانشگاه آزاد، مصاحبه ای انجام داده و گفته که من به نمایندگی از آقای هاشمی رفسنجانی که رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد هست اعلام میکنم که این انتخاب درست نیست و آقای هاشمی رفسنجانی و برخی از اعضای هیئت مؤسس با اون مخالف هستند.
نگاه شهرام رفیزاده بود، همکار روزنامه نگارمون، به روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. شنونده‌ای که خودش رو راننده کامیون معرفی کرده گفته از حاجی آباد بندرعباس تا سیرجان پلیس راه به گفته البته این شنونده برخوردهای سلیقه‌ای میکنه. اما تعداد زیادی اسمس رسیده. شاهین هم اینجا نشسته. مهران از فیروزآباد گفته که در مورد زنده یاد محمد بهمن بیکی برنده جایزه مبارزه با بیسوادی یونسکو بگویید.
محمد بهمن بیگی.
محمد بهمن بیگی. آن من اشتباه گفتم. گفتم محمد.
عیبی نداره بابا. صبح شنونده های ما میدونن. ما هم خسته ایم بالاخره میدونن. ببخشید تو خسته نیستی. من خستم احتمالاً.
نه. هم در حال ما سعی میکنیم که به خاطر اونا و اون انرژی که اونا از ایران به ما میدن
که واقعا خیلی ارزش داره. واقعا
همتون خسته ایم و تعطیل کنیم برنامه رو بریم دیگه. خب 7:30 یه بامداد سحرخیزان که صبحانه با خبر رو انتخاب کردن حتما منتظر شنیدن خبر هستند که چاشنی سفره‌های صبحونه‌شون.
با سلام مجدد، جمهوری اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل و بان کی مون دبیرکل این سازمان خواست ترور دانشمند هسته‌ای ایران را محکوم کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هر گونه دست داشتن کشورش در ترور مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نتنز را رد کرد. دیپلمات‌های کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل با اعلام نگرانی خود از آغاز غنی‌سازی در سایت فردوی قم این اقدام ایران را نشانه روشنی در نقض قطعنامه‌های سازمان ملل دانستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در ادامه سفرش به 4 کشور آمریکای لاتین بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. خبرگزاری‌های ایران از وقوع زمین لرزه نسبتاً شدیدی در شهرهای شمالی ایران گزارش می‌دهند. در حالی که عبدالله جاسبی از عدم تعیین رئیس جدید برای دانشگاه آزاد اسلامی خبر می‌دهد، فرهاد دانشجو می‌گوید در جلسه هیئت امنای دانشگاه عنوان رئیس جدید این دانشگاه انتخاب شده است. مسئولان گمرک ترکیه روز چهارشنبه از توقیف پنجمین کامیون ایرانی که به سوی سوریه می‌رفت خبر دادند. خبرگزاری ها به نقل از شاهدان عینی از کشته شدن یک خبرنگار فرانسوی در خشونت های روز چهارشنبه در سوریه خبر می دهند. سازمان گزارشگران بدون مرز از ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل خواست از حقوق زندانیان عقیدتی ایران دفاع کند. کانون نویسندگان ایران با صدور 2 بیانیه جداگانه بازداشت های اخیر در ایران و همچنین صدور حکم انحلال خانه سینما از سوی وزارت ارشاد را محکوم کرد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه برای اولین بار در سال جدید میلادی برای حل بحران مالی منطقه یورو با یکدیگر دیدار کردند.
ممنون شاهین بشیری. خیلی ممنون. همه خبرها رو خوندی فکر کنم، دیگه خبری باقی نموند.
سرت مشغول نوشتم بود و من نگاه کردم دیدم میتونم استفاده کنم بخونم.
خب اجازه بدید که بریم در حال و هوای خبرها باقی بمونیم و بریم سراغ استاد حبیب روشنزاده. خبرهای ورزشی رو بشنویم از ایشون و بعد ادامه بدیم با مطالب بیشتر.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 19 خود را پشت سر گذاشت و در پایان سپاهان قهرمان ایران شکست خورد و پرسپولیس 3 رده بالا آمد. در بازی‌های روز چهارشنبه فولاد خوزستان در اهواز با 4 گل تیم ته جدولی مس سرچشمه را بدرقه کرد و در مکان ششم ایستاد. سپاهان در اصفهان از سبای قم 1-2 شکست خورد و همین نتیجه را سایپا در کرج به دست آورد و به شهرداری تبریز 1-2 باخت. دو تیم 11 و 12. اما پرسپولیس که مدت‌ها تیم بحران زده لقب گرفته بود در ورزشگاه آزادی 46 دقیقه 10 نفره در یک بازی پرگل تیم رده 14 شاهین بوشهر را 4-1 شکست داد. البته علی اصغر کامیار کمک مربی شاهین بوشهر معتقد بود وضعیت بحرانی پرسپولیس در این پیروزی نقش داشته.
تیم پرسپولیس تیمی بود که تو بحران بود و احتیاج به یک برد داشت و انگیزشون خیلی مضاعف بود که امروز بتونن از ما نتیجه بگیرن.
که این نتیجه را گرفتند. مصطفی دنزلی سرمربی پرسپولیس هم ضمن تایید این مطلب که بازیکنانش دارای درک و انگیزه کافی برای پیروزی بودند گفت:
یعنی بلکه داها فرق توی مشتو اولویدرده. فینال پاسلارنی
به گفته دنیزلی در صورتی که بازیکنان در پاس‌های نهایی دقت بیشتری می‌کردند می‌شد نتیجه بهتری گرفت. در حال حاضر پرسپولیس خود را تا رده هشتم بالا کشیده، زیر دست دو تیم خوزستانی، فولاد خوزستان و نفت آبادان که ششم و هفتمند قرار دارد. تیم‌های اول تا پنجم جدول به ترتیب استقلال، نفت تهران، تراکتورسازی تبریز، سبای قم و سپاهان اصفهان. برای نخستین بار یک دختر ایرانی سهمیه ورود به بازی‌های المپیک را در رشته پینگ پونگ کسب کرد. در مسابقات پینگ پونگ انتخابی آسیای میانه در تهران، ندا شهسواری با پیروزی بر حریف اهل قزاقستان در مسابقه فینال جواز ورود به المپیک لندن را کسب کرد. نوشاد عالمیان نیز در قسمت مردان در مسابقه پایانی با پیروزی بر هموطن خود محمد رضا اخلاق پسند به مسابقات پینگ پونگ المپیک 2012 راه پیدا کرد. دور مقدماتی لیگ برتر کشتی آزاد ایران در گروه‌های دوگانه پایان یافت و نمایندگان بابل، ملایر، سبزوار و همدان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. مرحله نیمه نهایی و نهایی مسابقات 27 دی ماه در تهران برگزار خواهد شد. تیم فوتبال تاتنهام دیشب در لندن با 2 گل تیم اورتون را شکست داد تا در جدول رده‌بندی لیگ برتر در پایان هفته 20 با منچستر یونایتد برابر شود. گل دوم تاتنهام دقیقه 63 توسط اسو اکوتو بازیکن اهل کامرون از فاصله 30 متری با یک شلیک سنگین. What a goal! Over 30 yards out, unbeatable. در جدول رده‌بندی منچستر سیتی با 48 امتیاز اول است. منچستر یونایتد و تاتنهام هر دو 45 امتیازی و به ترتیب دوم و سوم. و شب گذشته در اسپانیا 3 تیم دیگر به مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌ها کوپا دل ری راه یافتند. تیم‌های لوانته، اسپانیول و والنسیا. والنسیا در حالی به 1/4 رسید که در زمین سویا 1-2 مسابقه را باخته بود، ولی در مجموع 2 بازی رفت و برگشت دو تیم 2-2 شدند و طبق قانون شمارش گل‌های زده در خانه حریف والنسیا برنده اعلام شد. Álvaro Negredo, tiro indirecto para la visita. Valencia el que avanza a los cuartos de final. La Copa del Rey. و امشب نوبت بارسلونا است در زمین اوساسونا که به گفته جواد نکونام تیمش اوساسونا شانسی ندارد. اوساسونا بازی رفت را با 4 گل به بارسلون باخته.
همراه فرج سرکوهی هستیم تا سری بزنیم به رویدادهای فرهنگی در ایران. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
سلام میکنم آقای زرگامی و به شنوندگان عزیزم همینطور، و امیدوارم که روز بسیار خوبی رو شروع بکنیم.
اجازه بدید آقای سرکوهی برنامه امروز رو با یه خبر خوشحال کننده برای شنونده هامون اونم صبح پنجشنبه شروع کنیم. اونم خبر موفقیت یک عکاس ایرانی در مسابقه بین‌المللی فاو سازمان خاروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد.
بله، همونطور که شاید شنوندگان عزیز بدونن که مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2011 رو به عنوان سال بین‌المللی جنگل‌ها اعلام کرده بود، به همین مناسبت هم یک مسابقه بین‌المللی عکاسی گذاشته شد که از همه سرتاسر جهان در این مسابقه شرکت کردن. همونطور که گفتین سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد این مسابقه رو گذاشت و خوشبختانه موضوع مسابقه هم خب طبیعتاً جنگل‌ها بود، یا در واقع عنوان مسابقه بود جنگل در عکس. آقای جواد رزمی عکاس ایرانی برنده این سابقه شد و این دو تا عکسیشون فرستاده بود، یک عکسی از جنگل‌های تونگاب در استان فارس و دیگری یک عکسی از جنگل جهان‌نما در استان گلستان. هر دو عکس ایشون برنده جایزه اول شد و ما خیلی خوشحالیم.
دیروز آقای سرکوهی صحبتی داشتیم پیرامون 30مین جشنواره فیلم فجر که علاقه‌مندان گسترده‌ای هم داره، ولی یک سراغی هم بگیریم امروز از جشنواره تئاتر فجر. از اون جشنواره چه خبرهایی در دست هست؟
خبر خیلی خوبی هست امشب و اون این هستش که کمیته انتخاب 30مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 17 نمایش رو در بخش مهمان انتخاب کرده، چون این جشنواره تئاتر هم بخش‌های مختلف داره. بخش مهمانش بعضی از اسامی که هستن واقعا کسانی هستن که از خلاقان بزرگ عرصه تئاتر هستن. اینو بگم که جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 5 تا 22 بهمن برگزار میشه. 17 تا نمایش برای اینجا انتخاب شده برای بخش مهمان که من اسامیشون رو میگم و بعضیشون رو معرفی میکنم. یکی نمایش داستان‌های ناتمام هست که اسماعیل خلج نوشته، که اسماعیل خلج می‌دونیم در دهه 50 یکی از ستنی بود بود که تئاتر ایران متحول کرد، اسماعیل خلج کسی بود که با خلق زبان دراماتیزه برای اقشار حاشیه‌نشین شهری یک بعد جدید رو بر تئاتر ایران افسود. حالا قرار است که نمایش داستان‌های ناتمام رو ارائه بده. بازگشت افتخارآمیز مردان جنگ که آرش دادگر کارگردانی کرده، عشق و عالی جناب که حسین پاکدل اونو کارگردانی خواهد کرد، بعد مومیا هستش که هادی مرزبان کارگردان پرسابقه ایرانی کارگردانی میکنه، جنوب از شمال غربی هستش که ایوب آخانی کارگردانی میکنه، خون رقصه هستش که رضا صابری کارگردانی خواهد کرد، سید روماک کار محمود رضا رحیمی، آیین معصومیت که امیرحسین حریری، خاطره ای نداشتم حتی اگر هزار سالم بود که این رو هم آقای قطب‌الدین صادقی هم نوشته و هم کارگردانی میکنه، بعد واقعه در مجلس سودابخانی که توحید معصومی کارگردانی میکنه، نمایش مدعا که مهدی آگاهی، سکوتی با سه نقطه کار سید محمد رضا عطایی فر، مقبره سنگی این یک نمایشنامه بسیار مشهور است کار ولادیمیر کوربایوف هستش که منیجه محمدی کارگردانیش میکنه، کمدی الهی جلد دوزخ ابراهیم پشتکوهی کار او هست، نویسنده علیرضا مهران، سایه سیمرغ رویا مختاری و ماه مهر از سال 60 که علی برجی کارگردانی خواهد کرد. برخی از این 17 نمایش نمایشنامه بسیار خوبی هستند و برخی از کارگردانان هم همونطور که گفتم کارگردان بزرگی هستند. بنابراین امیدواریم که این بخش مهمان بتونه بر تئاتر ایران چیزی بیفزایه.
و سرانجام هم امسال برای اولین بار بخش فیلم‌های مستند هم به جشنواره فیلم فجر اضافه میشه و برخی منتقدان از فیلم مستند دست‌های حکمتانه به عنوان برنده این جشنواره یاد کردن.
بله، اما متأسفانه دیروز اعلام شد که این فیلم دست‌های حکمتانه در بخش مستند بلند جشنواره فیلم فجر به نمایش در نخواهد آمد. این فیلم رو آقای محمدرضا اصلانی ساخته. خیلی ها فکر میکردن که این فیلم حتما در این بخش شرکت میکنه و برنده میشه. این یک مستند 120 دقیقه‌ای هستش که تاریخ فرهنگ و تمدن همدان رو تصویر میکنه. یک مستند به اصطلاح چندی هست، با چند دیالوگ، با تکنیک‌های نو و متفاوت هست واقعا با مستندهای معمولی. یک ساختار چند روایتی داره، یعنی لایه‌های گوناگون روایت در روایت هست، از تکنیک قصه در قصه در این مستند استفاده شده و غیره، اما این مستند شرکت داده نشد. البته آقای داوود سماواتیار تهیه کننده این فیلم مستند دیروز یه مصاحبه کرد و گفت بله، ما تصمیم گرفتیم که این فیلم رو شرکت ندیم در جشنواره. دلیلش هم این است که ما داوران رو نمی‌شناسیم، اما با این ترکیب فکر می‌کنیم که این فیلم رو نمی‌فهمن، چون این فیلم یک مستند معمولی نیست. بعد اعلام کرده که این فیلم رو در موزه ایران باستان بهمن ماه به نمایش خواهند گذاشت و در کنارش هم یکی نمایشگاه عکس خواهند گذاشت.
فرج سرکوهی بود. خب فرج سرکوهی اشاره‌ای هم کرد به جشن در از سینمای ایران، جشنواره فجر. بعد نیست حالا از حال و روز سینمای ایران سراغی بگیریم در گزارشی که آزاده اسدی تهیه کرده در ارتباط با آخرین تحولات در خانه سینما.
روز چهارشنبه 21 دی ماه قرار بود در یک جلسه دادگاه قاضی در مورد شکایت وزارت ارشاد از خانه سینما قضاوت کند، اما درست بعد از دو هفته کشمکش بین این وزارتخانه و این نهاد غیر دولتی هیچ دادگاهی تشکیل نشد. دلیل لغو این دادگاه هم پس گرفته شدن شکایت از طرف شاکی پرونده اعلام شده است. به گفته رئیس هیئت مدیره خانه سینما، نمایندگان وزارت ارشاد یک روز قبل برای ارائه توضیحاتی به دادگاه رفته و شکایت را پس گرفتند. نمایندگان خانه سینما بعد از دستور انحلال این نهاد از طرف وزارت ارشاد در دیوان عدالت اداری تشکیل پرونده داده بودند تا از انحلال این نهاد حتی به شکل موقت جلوگیری شود. روز چهارشنبه اما رئیس دیوان عدالت اداری به خبرگزاری ایسنا گفته است شعبه مربوطه درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از انحلال خانه سینما را نپذیرفته است. به گفته محمد جعفر منتظری، شکایت خانه سینما به شعبه دیگر در دیوان ارجاع داده شده و در حال تبادل لایحه و رسیدگی است تا مشخص شود آیا وزارت ارشاد می توانسته خانه سینما را منحل کند؟ از طرف دیگر مدیر کل حقوقی و امور مالکیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد اصلا نیازی به رسیدگی به مسئله خانه سینما در دادگاه عمومی وجود نداشته و این درخواست رد شده است. احمد علی محسن زاده به خبرگزاری مهر گفته است از آنجایی که وزارت ارشاد مدت قبل از خانه سینما شکایت کرده و اعلام کرده بود که تشکل خانه سینما غیرقانونی است و هیئت نظارت هیچ مجوزی برای فعالیت خانه سینما صادر نکرده، بنابراین این نهاد منحل است. با این همه فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما همچنان از امیدواری خود برای حل این مسئله گفته و تاکید کرده که اعضا به ظرفیت‌های قانونی اعتماد دارند و نمی‌خواهند ماجرای خانه سینما دستاویز جریان‌های سیاسی شود. او روز چهارشنبه با وجود تشکیل نشدن دادگاه در گفتگویی با خبرگزاری مهر تاکید کرده است که اعضا دست از تلاش و کوشش برای لغو انحلال خانه سینما بر نخواهند داشت. در درخواست وزارت ارشاد از قوه قضاییه ذکر شده بود که فعالیت خانه سینما بر اساس اساسنامه غیرقانونی سال 1387 باید متوقف شود و به گفته فرهاد توحیدی قرار بود بر اساس اساسنامه قانونی سال 1383 فعالیت این نهاد ادامه پیدا کند. اما حتی قبل از فرارسیدن دادگاه دستور انحلال این نهاد مستقل در آستانه برگزاری 30th جشنواره فیلم فجر صادر شد. در خانه سینما در خیابان بهار تهران بیش از یک هفته است که بر روی دست کم 5000 عضو صنف مختلف سینمایی بسته شده و فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما هم روز چهارشنبه گفته این در بسته میماند تا زمانی که رأی دیوان عدالت اداری اعلام شود.
آزاده اسدی گزارش میداد. اما در این میون اجازه بدید یک سری بزنیم به اسمس های شما. مصطفی از خوزستان، شهرستان هفت کل اگر اشتباه نکنم. مستانی عزیز از تهران نوشته مهر دل ما مدام تقدیم شما، عمری که شود به کام تقدیم شما، پیدا نشدن هدیه که در شأن شماست، یک باغ گل تقدیم شما. این باغ گل رو از طرف مستانه و از طرف بر بچه های صبحانه با خبر تقدیم تک تک شنونده های عزیزمون در سرتاسر ایران و جهان، اونهایی که به زبان فارسی سخن میگن میکنیم. غلام نبی شهبخش هم گفته باز دلم یاد شما میکند، یاد همان لطف و صفا میکند، این دل بیکینه همیشه تو را بر سر جاده دعا میکند. قاسم از ممسنی، حمید از شیراز، علی از کازرون، محمد از بروجرد، آرش از مالزی پیشنهاد یک صفحه فیسبوک برای صبحانه با خبر داده، حامد از تهران، سعید از رودسر، آقای یا خانم شکوهیان از چهارمحال و بختیاری، آقای عزیز نور خدا اگر اشتباه نکنم که خودشون گفتن که مسافرکش هستند، مسعود اگر اشتباه نخونم از ریل ویل مسجد سلیمان، محمد اسلام از قطر، فرهاد از کرج نوشته زندگی درک همین امروز است، شاید این خنده که امروز دریغش کردیم آخرین فرصت همراهی ماست، پس خنده رو از لباتون دریغ نکنید و از دیگران هم دریغ نکنید. معصومه از قم که عاشق صدای معینه گفته هفت صبح در تهران برنامه شروع میشه، یعنی 4:30 در پراگ. بله معصومه درست گفتی. و متین از ارومیه، ما باید از چیزهایی سخن به میان آوریم که همه میدانند و کسی را یارای گفتن نیست. متین اشاره کرده که این جمله از تولستایه. 2042-06-03-87-41-50 همچنان روی موج صبحانه با خبر ادامه داره ماراتون اسمس به صبحانه با خبر. اما امروز 22 دی ماه برابر با 4th سال مرگ احمد آشورپور، خواننده آهنگساز و ترانه‌سرای گیلانی. از شهرام بینیان در این باره بیشتر بشنوین.
دریا توفان، دره وای باد و باران، دره وای گیل مردی خنه، میلاز نیار لیلی، آبا آبرو زن پستی بیدار، هیچکس برک پوشتم درم، بایم دیگه نرمی.
احمد آشورپور خواننده ترانه‌های محلی گیلان در 18 سالگی زیر تأثیر موسیقی غربی، گردآوری و بازخوانی نغمه‌های بومی زادگاهش را در سلوحه فعالیت‌های هنری خود قرار داد و برای بازتاب پژوهش‌های خود رادیو را برگزید. در سال 1322 وارد رادیو شد و 3 پس از آن به خاطر اختلاف‌های عقیدتی و سیاسی با دست‌اندرکاران به همکاری خود با رادیو پایان داد. 11 پس از آن به تشویق دوستانش بار دیگر احمد آشورپور وارد رادیو شد و همکاری این بار هم 2 بیش به درازا نینجامید. زنده یاد آشورپور، چند سال پیش که برای شرکت در مراسم خاکسپاری یکی از رفقایش به آلمان آمده بود، در گفتگو با ما چگونگی رویاوری خود به دنیای آواز و موسیقی را اینطور ترسیم کرد.
از کلاس پنجم متوسطه حس کردم که صدایی دارم و میتونم بخونم و اولین آوازی رو که شروع کردم آهنگی بود که روحانگیز اون رو خونده بود. من شعر جدیدی روی اون آهنگ گذاشتم و برای هم کلاسی هام اجرا کردم اون آهنگ رو.
یعنی قبل از اینکه شما استادی داشته باشین بر اساس همین آهنگ روحانگیز قطعه‌ای ساختید و همون رو اجرا کردید؟
البته باید عرض کنم دیگه اون رو من اجرا نکردم، ولی تا تمام شدن دبیرستان گاهگاهی از این آهنگ‌های پخش شده از رادیو استفاده می کردم و چون طبع شعر هم داشتم روی اونها شعر می گذاشتم و اجرا می کردم.
این شعرها محلی بود؟
نه ابدا محلی نبود و از محلی هم من شروع نکردم. محلی رو من از سال اول دانشکده شروع کردم به خوندن که یکی از هم کلاسی هام تشویقم کرد که من برم آهنگای محلی گیلان رو اجرا بکنم. اولین آهنگ محلی که من خوندم چیزی بود به نام حاج خانومه.
تیر افتار و تیر کردار مرا بکشتا، وای جان شیرین بکشتا. می جانم حاج خانمی لب لب دوچ کنمی، می جانم حاج خانمی لب لب دوچ کنمی.
آیا شرفور شما آوازخونی رو به صورت حرفه‌ای آغاز کردید یا اینکه برای دلتون فقط می خوندید؟
من برای دل من و دل شنوندگانم میخوندم، فقط برای خودم نبود. من میدیدم که استقبال میشه پس دوست دارن. بعدش هم یه انگیزه های سیاسی هم داشت، استقبال میشد از طرف اونهایی که تو خطا بودن و بیشتر تشویق میشدم که برای اونها بخونم.
زنده یاد احمد آشورپور در ادامه این گفتگو میگوید ترانه های بومی و محلی گیلان که به وسیله او خوانده شده بود در آغاز مورد توجه گیلانی ها قرار نگرفت.
آهنگ های محلی گیلان رو در ابتدای امر گیلانی ها استقبالی نکردن، ولی می دیدم که دیگران غیر گیلان به شدت استقبال می کنه. در نتیجه من بدون توجه به خواست هم ولایتی ها، فقط به خاطر اینکه خیلی مورد توجه غیر هم ولایتی قرار می گرفت این رو ادامه دادم و بعد از چندی هم ولایتی ها هم احساس کردن در گیلان هنری فولکلوریک وجود داره که این میتونه مورد استفاده مردم باشه و مردم خوششون بیاد.
آی لیلی جان لیلی می جان جانان لیلی، لیلی ترا من خوش دارم از دل و از جان لیلی، لیلی ترا من خوش دارم از دل و از جان لیلی.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بریم سراغ تازه های موسیقی ایران و جهان همراه با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام محمد، صبحت بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان. آرزو میکنم که روزشون رو خوب شروع کرده باشن.
علی، امروز میخواییم با یاد یک هنرمندی آغاز کنیم برنامه رو که شب گذشته سالمرگش بود و در آستانه 100 سالگی موسیقی ایران این هنرمند رو از دست داد، محمود فرنام.
درسته، محمود فرنام یکی بود به عنوان نوازنده ساز دایره و یک اسطوره بود در این ساز. 16 سال پیش به قولی در آستانه 100 سالگی درگذشت، ولی خیلی ها روایت میکنن که خودش عقیده داشته که سنش از 97 سال هم بیشتر بوده. در سالی که درگذشته بود در صحبت با نزدیکانش گفته بود که فکر میکنن که سنش بیشتر، و خاطراتی که از موسیقی ایران هم تعریف میکرد همیشه نشون میداد که واقعا گنجینه از اطلاعات و خاطرات رو همراه خودش داره. اما خودش کسی بود که خیلی ها مثل داریوش پیرنیاکان عقیده دارن با رفتنش از این دنیا ساز دایره تو ایران افول کرده و او بی همتا بوده. محمود فرنام در زمان جوانیش همیار قدیمی غلام حسین بیگچه خانی بود که نوازنده بزرگ تاره. ما یک اثری که این دو نفر همراهی کردن بر روی شعر دماوند محمد تقی بهار. Thank you.
علی، این روزها در موسیقی پاپ سر و صدای زیادی به پا شده و اونم حول یکی از هنرمندایی که کم طرفدار هم نیست، محسن یگانه، که درباره کارهای تازه‌ای که این خواننده خونده حرف و حدیث‌های زیادی داره نقد میشه این طرف و اون طرف و بهش خورده میگیرن یه عده‌ای.
درسته این خوردگیری منحصر به محسن یگانه هم نیست، خیلی ها واقعا به هنرمندای پاپ خورده میگیرن که خیلی از کارهایی که اونها میکنن بازسازی کارهایی که تو کشورهای دیگه انجام میشه، به ویژه هنرمندای پاپ کشورهای ترکیه و یونان. حالا محسن یگانه هم از این انتقادها بی‌نصیب نمونده و البته با سند و مدرک خیلی ها توی فضای مجازی، خصوصا خود طرفدار محسن یگانه، به این کپی‌ها اشاره میکنن، به این اقتباس ها از آثار دیگران. آلبوم رگ خواب محسن یگانه از جمله این آلبوم ها که یک سری از قطعاتش عیناً تکرار قطعات هنرمنده مثلا یونانیه. میتونیم ما با هم دیگه یه دوتاش کنار هم بذاریم و ببینیم که واقعا چقدر شبیه. مثلا آهنگ چشمای خیس محسن یگانه رو گوش بدیم و بعدش هم یه قسمتی از آهنگی از یکی از هنرمندان یونانی به اسم دسپیناوندی.
دوباره نمیخوام چشای خیسم و کسی ببینه، یه عمر حال و روز من همینه، کسی به پای گریه هم نمیشینه.
حالا برسیم به موسیقی جهان. یک خبر تازه بشنویم از دنیای موسیقی راک که میتونه شگفت‌آورم باشه برای علاقمندان به این سبک از موسیقی. از دو گروه بزرگ موسیقی راک که در فضای مجازی دو آهنگ منتشر کردن، گروهایی که توی ایران هم کم طرفدار نیستن.
درست محمد، اگه به خاطرت باشه ما سه شنبه راجع به آهنگایی که تازه توی بازار منتشر شدن صحبت کردیم، آهنگ‌ها و آلبوم‌ها. البته باید بگم که آهنگ‌ها و آلبوم‌هایی هستند که به بازار واقعی میان، یعنی به صورت سی دی و امثال اون منتشر میشن، اما تو فضای مجازی همچنان آهنگای منتشر میشن که دو تاشون همونجوری که تو گفتی توی ایران میتونن خیلی پرطرفدار باشن و خیلی شگفت آوره و این دو تا رو میتونیم به عنوان آهنگ انتخابی روزم انتخاب کنیم. یکی از این آهنگ‌ها از گروه The Doors، گروهی که 40 سال پیش خواننده خودش جیم موریسون رو از دست داد و قرار بود که امسال در 40مین سالگرد از دست رفتن خواننده‌شون یکی از آلبوم‌های قدیمی‌شون رو دوباره بازسازی کنن، که این کارو نکرد. ولی یک آهنگی که تا به حال منتشر نشده بود و با صدای جیم موریسون بعد از 40 سال منتشر کرد، آهنگی به اسم اوبوی خوبی میده. گروه ون هیلن، گروه پرطرفدار دیگه‌ای که یکی از اساطیر موسیقی راک و یا هارد راک، گروه آمریکایی که امسال 40مین سالگرد تأسیسشون رو جشن میگن، اونها هم یک آهنگی بیرون دادن بعد از مدت‌ها. اسم این آهنگ هست تاتو.
Lay it down. Gonna smile. switch on the television. I